شب آخری که بنده در خدمتتون هستم، یه دو تا تذکر خیلی کوتاه اول بدم و بعد بریم سراغ بحث. اولا از زحماتی که عزیزان دارن میکشن بابت برپایه همچین مراسمی به نوبه خودم باید تشکر بکنم. واقعا یا میدانید یا اگر نمیدانید بدانید که برگزاری مراسم اونم در فضای باز و آزاد بسیار بسیار کار مشکلیه و از خواهران و برادران از صوت و تصویر و نور و نمیدونم انتظامات و حسینیه کودک و نوجوان و همه کسایی که زحمت میکشن، حداقل 70-80 نفر دارن زحمت میکشن که ماها داریم استفاده میکنیم از مجلس. خود این بندگان خدا معمولا کمترین استفاده رو میکنن از مجالس. همینجا دعا میکنیم، دعا خیر میکنیم براشون که خدا انشالله فوق رغبتشون بهشون عنایت بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته دوم، باز دوباره تذکر میدم که خیلی تصورشون این است که مراسم هایی که دانشگاه ها میگیرن احتمالاً دانشگاه ها هم کمک میکنن. خیر، اینجوری نیست. کمترین کمک خودمون دانشگاه میکنه معمولاً به برگزاری این مراسم. این مراسم دانشجویی خیری از این بکن از اون بکن خلاصه داره برپا میشه، معمولاً اینجوریه. و تصور نکنید که حالا یه پشتوانه عظیمی مثلا پشت این جور مراسم ها هست. بالاخره هممون داریم استفاده میکنیم از این وجود این مراسم. همه شهر استفاده خواهد کرد و خیلی از دفع بلایا مطابق با روایت به همین جور مجالس ارتباط داره. این همه ذکر ابی عبدالله، این همه گریه و این همه توسل و اینها حتما در دفع بلاها مؤثره. وقتی داریم استفاده میکنیم خوب است که این بندگان و خدایی که دارن میدوند برای این کارها دیگه بابت پول هم هی نخوان بدوند، یه کمکی واقعش به این مجالس بکنید. خودم هم این کار رو انجام میدم، خودم هم این کار رو انجام دادم، انجام هم میدم. شما هم این کار رو انجام بدین، کمک بدید به این مجالس، کمک مالی بدید، بالاخره اینجا خرج داره. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. اون بحث نخستی که به لحاظ بحث معرفتی، سلوکی، اخلاقی اینها جا داره بگم در این جلسه آخر، بحث عباد الرحمن رو که از سوره مبارکه فرقان شروع کردیم، یه بحث رو من با یمشون علی الارض هونن عرض کردیم خدمتون، یه بخشم راجع به بحث خطاهای جنسی و اینها که جلسه گذشته بود عرض شد، یه بحثی هم راجع به این فقره از آیه مربوط به عباد الرحمن عرض میکنیم که بنده های خوب خدا اینجوری هن که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیامن، کسایی که بیتوته شون و شبشون به سجده و قیام هم میگذرد برای پروردگارشون. اینجا این همون بحث موضوعیه که بارها و بارها و بارها شما راجع به نماز شنیدید. نماز یه اکسیریه برای خودش، یه به تعبیر روایات ما فریضه جامعه است که اگر ائمه، اگر قرآن این همه تأکید کرد، یعنی شما واقعا به تقریبا هیچ کدوم از احکام انقدر شما تأکید ندارید که اقامه نماز، و اگر طرف حتی جز حاکمان اسلامی بشه جز اولین وظایفش این است که الذین امکناهم اقاموا الصلاة، این باید اقامه صلات بکند. این نمازی که طبع اولی آدم رو قرآن میگه نماز عوض میکنه. رفقا، عزیزان، خواهران، برادران عزیز، این رو تجربه خوبه بکنیم. حتی مطلبی بوده، طرف اومده گرفتار اجنه شده اینها اومده. ما تقریبا جزو سوالای دقیقت پرتکرارمون دو تا سوال پرتکرار داریم، یکی آیا نماز میخونی یا نماز نمیخونی، یکی لخت میشی یا لخت نمیشی، زیاد لختی یا نه. اینا دو تا سوالای تمپلیت اینه که کلاسایی که گرفتار جنیان میشن اینجوریان، یعنی یه مقدار بی‌حیایی تو چیز دارن، تو مسائل پوشش دارن، حتی تنها و اینها، چون که خودشون فکر میکنن تنهان. یه مقداری هم تو بحث نماز تقریبا در همه موارد آدم ها کسایی هستن که نماز نمیخونن. اینی که طبع اولی انسان رو عوض میکنه، خود قرآن اینو میگه، میگه که خلاصه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اصلا انسان یه همچین خلقتی داره که حریصه فلان اینا، الا المصلین، مگر نمازگزار. مقداری که ائمه از اسرار نماز گفتن راجب هیچی، این مقدار راجب اسرار ما مطلب نداریم، راجب اسرار روزه، اسرار حج، این مقدار مطلب نداریم. چیزیست که تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه، بالاخره اینا رو یه خورده باش ورز بریم، بلکه واقعا باورمون بشه. حتی حضرت استاد ما آیت الله جاودان انشالله خدا شفا عاجل به ایشون هم عنایت بکنه، ایشون به من یه موقع میگفتن که توی مدرسه‌تون، یعنی مدرسه علمیه مشکات، میگفتن در مدرسه‌تون یه کاری بکنید چندین نفر نماز جعفر رو هر روز بخوانند، روی مدرسه‌تون تأثیر ویژه خواهد داشت و داشت. اتفاقا ما چند نفر رو آنتری کردیم، اینا هر روز نماز جعفر بخونن. خود بچه‌ها خیلی هم نمی‌دونستن که یه چند نفر وجود دارن که دارن نماز جعفر هر روز می‌خونن. تراز دینداری یهو تو مدرسه ما رفت بالا، به صورتی که برای بچه‌های ما تعجب شده بود که چرا بچه‌ها اینقدر متدین شدن. چند نفر توی مدرسه دارن نماز جعفر می‌خونن، کسی هم خبر نداره. چندین نفر اومدن تو چی، تا حالا من گفتم آقا بچه ها خیلی متدین شدن، چرا؟ شما خیلی وقتا میخواید غضب خودتون رو کنترل بکنید، میخواید شهوت خودتون رو کنترل بکنید، خب به جان غضب و شهوت و فلان اینا میافتید، میخواید اونها رو سرکوب کنید. خب اینم بد نیست، اینم دستوریه برای خودش، ولی گاهی اوقات اگر یه کاری رو درست انجام بدیم به نام نماز، به نام نماز، به صورت عجیب غریبی یهویی میبینید داره غضب کنترل میشه، شهوت داره کنترل میشه. شما این رو با همین، چون که آقای جاودان خیلی من اینو توصیه میکنن و توصیه هم کردن، توصیه بکنم میکنم، شما این نماز جناب جعفر رو لاقل هفته یک بار بخونید، جمعه ها بخونید. 25 دقیقه طول میکشه، شاید به اندازه یه تریپ گوشی بازی شما هم نمیشه. این رو بخونید، بعد تأثیر مثلا یک ساله این رو خودتون در خودتون ببینید که چقدر آروم شدید، چقدر مثلا غضبتون کنترل شد، شهوتتون داره کنترل میشه، چرا اینجوری شد، چی شد که اینجوری شد، چرا نسبت به یه مجالسی علاقمند شدید نسبت به یه مجالسی. به خاطر اینکه گفتن در روایت زبان، مگه نماز زبان داره؟ گفتن بله نماز زبان داره، نماز زبان داره. تنها عن الفحشاء والمنکر میکنه، این از درون شخص رو شروع میکنه به نهی از منکر کردن، خودش از درون او رو میشوراند و نهی از منکر میکنه. این خود اصل نماز به صورت غیر قابل توجیهی راجب خود نمازهایی که در دل شب خوانده می شود هم قرآن خیلی تذکر داده. از اونجایی که یا ایها المزمل قوم اللیل الا قلیلا تا آیه آخر سوره مورکه مزمل تا سوره زاریات بدید که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، بیایید تو همین سوره فرقان که الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونور تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، اونور خلاصه بحث عالم و غیر عالم رو وقتی یه میخواد تفاوتشو بگه میگه امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. به صورت غیر قابل توجیهی که شما بخواید بگید که نه این مطلب دیگه ای رو داره میگه، الان این اون مطلب رو نمیگه، نه انقدر تکرار این مطلب زیاده در قرآن که انه اینجوری است که انسان میبایست وقتشو یه جوری تنظیم بکنه که به این کار برسه، هم وقتشو و هم به دلیل اینکه شاید بالاترین سنسوری که وجود داره برای آدم به لحاظ معنوی نمازه، از این سنسور و از این حسگر شما برتر وجود نداره که شما اگه به ارتباطی، اگه خوردنی، خوابیدنی، هر چی رو بخواید، ارتباطات نابجا، تصاویر نابجا، هر چی که بری توش، اولین جایی که میتونه تأثیر بذاره روی نماز تأثیر میذاره. اگه خواستید بعضی میگن شاخص کجاست؟ شاخص چی؟ شاخص نماز. اگه یه ارتباطی پیدا کردید، یه رفتاری پیدا کردید، یه چیزی رو دیدید، اینا محال ممکنه رو نماز شما تأثیر نذاره. تأثیر خوب یا تأثیر بد؟ مسیر خوب باشه تأثیر خوب میذاره، مسیر بد باشه تأثیر بد میذاره. من این رو بارها عرض کردم خدمتون، ما یه موقعی خیلی توفیقی بود، یه موقعی شد خدمت حضرت آقا رسیدیم، بهش گفتم من با جوونا ارتباطم زیاده، چی بگم بهشون؟ گفتن نماز، نماز. بعد گفتن تتجافا جنوبهم عن المضاجع، گفتن پس یعنی نماز شب؟ گفتن بله. گفتم من برم به جوانا یه نماز شب بخونم؟ گفتم بله. اگه نخوندن بگن من بیارزم، زیر میز نزنن بگن ایشون گفتن. گفتم اگه نخوندن بگن ما عرضشو نداریم، ما عرضشو نداریم دیگه، نگن همچی چیزایی لازم نیست و فلان. اصلا یعنی خودشو ملزم بداند. ممکنه بگید که این وسط این تمام این گناه ها و فلان اینا چه دستوریه مثلا نماز و نماز شب؟ یه تأثیراتی تو وجود شخص میذاره که اونا رو خونسا میکنه، خودش خود به خود خونسا میشه. طرف میگم این هستم این فهم کجا میفهم من کجام درد میگیره، میخورم میره اون همونجا رو درست میکنه. این همین جوریه، نماز یه چیزیه که خودش میدونه بره کجا رو درست کنه. اون جایی که طرف ایراد داشته باشه میره همونجا رو درست میکنه، میره اون سلسله اعصاب مرکزی رو درست میکنه. نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. کسایی که تو خانواده دعواشون میشه یه خورده تمرکز کنن رو نماز، بعد میبینن که یواش یواش دعواشون نمیشه. کسایی که عصبانین یه مقدار تمرکز کنن رو نماز، یکی از چیزهای قابل توصیهش هم همینه که یه متنی رو معمولا دستتون باشه، از یه استادی درس بگیری، از این کتابای آداب و صلات و سر و صلات و اینا رو کنار دستتون باشه نگاه بکنید، روایات و حوزه نماز رو، اسرار نماز رو نگاه کنید. به این آیات، خود یکی از آیاتی که راجع به عباد الرحمن هست، الذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما و عميانا، وقتی که به آیات دارن تذکر داده میشن روش با حالت کریکوری نمیافتن. یعنی چی؟ یعنی یه جوری یه وضعیتی نمیگیره که حالا بخون ببینیم چی میگه، اینجوری نه، واقعا قلاب آیه میفته تو وجود این، قلاب آیه تو وجود این میفته. اگر رسید به آیه مربوط به نماز واقعا میشورونه خودش رو. لم یخر رو علیها صمن و عمیانن، رو آیه با کریکوری نمیپره. اینا جز ویژگی های عباد الرحمنه. عبادالرحمن به آیات که میرسن خودشون رو میشورانن با آیات، با آیات قرآن میشورانن. کسی هم نگه وقت نداریم، نه دیگه، اینا دیگه جز واضحاته که ما هممون وقت داریم، فقط وقت بلدیم تلف کنیم و تنظیم الوقت توصیه او انشالله که خدا وسعت وقت هم به ما عنایت میکند. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. سوره مبارکه حدید که عرض می‌کردیم نشون میده موقعای گره به کارهای انقلاب میفته، فراخوان‌های افراد ویژه است، افراد خاصه، اینها باید بلند شن. قبل الفتح هم این کارو بکنن، نه بعد الفتح این کارو بکنن، گرچه بعد الفتحش هم خوبه و کلن وعد الله الحسنا. بعد از باز شدن گره ها هم می شود، ولی یه موقع های احتیاج به جانفشانی داره، آمدن تو میدون داره با خرخره، تا خرخره آمدن تو این میدون داره با هر ظرفیتی که داره. گفتم یه نفر تو کربلا ظرفیتش قصه گویی، قصه بلده بگه، این ظرفیتش، میاد شعبی عبدالله تو خیمه را میره قصه میگه با هر ظرفیتی که داره. اینجاست که یک بحث خود سوره مبارکه حدید یک بحث گرایشی هم میکنه موقع. یه بحث گرایشی تشر میزنه. این آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، این آیه میدونید که مربوط خشوعهای معمولی الذین هم فی صلاتهم خاشعون و اینا نیستا، گرچه اون الذین هم فی صلاتهم خاشعون هم باید در همین راستا معنا بشه. یعنی که آقا وقت آن نرسیده است که شما برگردید بعد از تجربه این همه مشکل، برگردید همون مسیر پاکوب خدا رو برید. آقا میشه اینجوری فکر نکنید که وقتی حضرت آقا فرمودن اعتماد به غرب نمیشه کرد، میشه فکر نکنید که اعتماد به شرق هم نمیشه، یعنی اینو ازش در نیاری که پس اعتماد به شرق میشه کرد. آقا نه اعتماد به غرب میشه کرد نه اعتماد به شرق میشه کرد. بحث آقا این نبوده که تا حالا آمریکا و اروپا، حالا چین و روسیه، گرچه با همه اینا ممکنه قراردادهای راهبردی آدم داشته باشه. میگه وقت اون نرسیده. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت اون نرسیده که برگردید خاشع بشه این دلها به همون مسیری که خود خدا گذاشته که این مسیر رو برید، و یا نه بخواید یه مسیر دیگه ای برید، کار خودتون رو دارید مشکل میکنید، پیچیده میکنید. وقت اون نرسیده که اون مجاهدین بیان اون مسیرها رو برن. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این برای خشوع تو نماز و خشوع فضیل عیاض و فلان اینا هم هست، ولی تو سوره حدید لبه اصلیش اصلا این نیست. خشوع مال کسیست که بگه که آقا هر چی که دین گفت، هر چی که معارف گفت، هر چی که خدا گفت، که اونی که گفت والذی ایده که به نصرهی و به المومنی، خب همون جوری آخه برید همون مسیر رو. چقدر میگه هی تو این سوره حدید هی تشر اینو میره، میگه آقا شما این مسیر رو برید، این مسیر جواب میده. ولا تکونو که ولا یکونو که الذین اوتوا الکتاب، و هم مثل اوتوا الکتاب نشید که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. اون موقع طول مدت زمانها علیه اونها اقدام میکنه. من اینو بارها خدمتتون عرض کردم، بابا این آش انقلاب تو 10 سال باید جواب میداد، نه تو 20 سال باید جواب میداد. خیلی از اینها باید سریع جواب میداد. برای چی تو سوره مبارکه فتح میگه آقا من اصلا قائل به مذاکرات صلح نیستم؟ خود خدا میگوید من قائل به مذاکرات صلح اصلا نیستم. من راجع به حقوقم صلح نمیکنم، مذاکره هم نمیکنم، راجع به حقوق خودم این کار رو انجام نمیدم. اگر میزدید میرفتید، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اگر میرفتید و میزدید و تمام میکردید، کارو تمام کرده بودید. اینم یه سنت الهیه. در این سنت الهی باید همین کار انجام بدید، شما همین مسیر برید، این سنت خداست. حالا اگر جهنم و ضرر من تو حدیبیه صلح کردم، اونم به خاطر خباست یه عده بود. من تو حدیبیه صلح کردم، لو تزیلو لعذبنا، اگر جدا بودن من عذاب میکردم. اگر تو همونم، اونم جهنم ضرر وایسادم صلح کردم اونجا، صلح حدیبیه که تازه خیلی هم گفته این فتح غریب و بالاخره یه چیزی در اومد از توش و اینا، ولی همون هم به خاطر یه عده از شما ها بود که اون موقعی که باید هجرت میکردید بلند میشدید میومدید مدینه نیومدید. اینو ببینید، واسه همین هم هست که تا سوره فتح میاد بعدش سوره ممتحنه است. بعد از صلح به قدری خدا انگار ناراحته، اصلا پرچم براءت از مشرکین رو تو همون سوره ممتحنه میبره بالا، درست بعد از سوره فتح. نه که میگم درست بعدش، یعنی درست به ترتیب نزول پرچم براءت ابراهیمی رو تو اونجا میگه آقا فکر نکنیم ما صلح کنیم، صلح اصلا صلحی داریم ما با دشمن، ما دشمن صلح نداریم که. میگه براءت، براءت از این اسوه حسنه ابراهیم به عنوان براءت یاد بگیرید. لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین آمنوا معه اذ قالوا لقومهم انا براء. میگه براءت یاد بگیرید. بعدش تو حدید میگه تازه میدونید مشکلتون چیه، که مشکل ما چیست که پای انقلاب هوایی نمیسیم؟ میگه مشکلتون این حد از دنیا گرایی است. خطاب به کیست؟ خطاب به همون بسیجیا، خطاب به اون پاکارا. و علمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اینا همه آیات سوره حدیده، و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال، یه افتادید توی تکاثر و تفاخر و این چیزا. که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. این دنیا چی آقا؟ برید از این پیرمردای این جمع بپرسید، سنت که میره بالا دندونت میفته نیاکا، اینا دندونت میفته، استخونات خورد میشه. به چیه چی دل بستی؟ به چیه کجا دل بستی الان؟ چرا پای امام حسین وای نمیسید؟ چرا جام فشانی نمی کنید؟ چرا له نمی کنید خودتونو؟ این خطابش آدم ویژه هاست. میدونید چرا؟ بخاطر که فکر تو دنیا خبریه. این که مثل غیث اعجب الکفار نباتو، یه چیزی نشون میده ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، یعنی زرد شد و تمام شد و تمام فاتح. عمر اصلا به چه دردی میخوره رفیق؟ عمر به دردی میخوره که زیر پرچم امام حسین عمرتو بدی به باد، به اون باد. جان فدای آن که ناپیداست باد. عمرتو تو این راه خرج کنی، و اینا عمر به چه فایده ای؟ چه فایده ای داره عمر؟ این یه بیلیتیه پیش من و تو، این بیلیت پیش من و تو برای استفاده ایست در یه جایی. ما اسیر خود این بیلیت شدیم، یعنی خود این بیلیتر رو داریم نگاه میکنیم. آقا این بیلیتر رو دادن که یه مدت 7-8 سال توی با این بیلیته تو این دنیا سر کن، پرچم لا اله الا الله این ور اونور بکوب. اسیر خود بیلیته نشد دیگه. و اصلا این دنیا رو یه جوری خدا درست کرده که در پنج وعده زندگی خودت که ایام بچگی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالیه، و علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، برای هر مرحله یه دونه شیطون گذاشته ببینید چیکار میکنید. یه موقع زلفاتو این ور اونور میکنی، یه موقع تفاخر به مدرک تحصیل و فلان، آخرش هم پیرمرد میشی میگه بله ما نوه‌های ما یکیشون تو این ور اروپا، یکی اونجوری، یکیش فلان، مثلا این چیزا. دنبال این چیزا آدم میره. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، اون موقع زمان طول میکشه، اون موقع ما فکر میکنیم که بابا اصلا این معارف جواب نمیده، در سطحی اصلا بحث این معارف نیست، این معارف سر جای خودش جواب میده. منطقه از این ور میفتیم اون ور، از اون ور میفتیم این ور، و قرآن آخرش هم تو همین سوره حدید همینو میگه. این دو سه دقیقه هم گوش بکنید، دارم تونتون مطلب میگم، بعضی هم میگن حاج آقا تونتون مطلب میگه، یا الله تونتون، شما تونتون گوش کنید دیگه. تو اون آیه معروف لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، که آیه معروف سوره مبارکه حدیده، که همه اینا رو خدا میفرسته برای اینکه شما قیام به قسط بکنید. و انزلنا الحديد، این بازدارندگی رو میذاره، فیه بأسون شدید و منافع للناس، آهن هم میذاره که تیر و شمشیر و اینا توش در بیاد، اینا رو که میذاره این کارا رو میکنه. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، میخواد ببینه کی مرد میدون، مرد میدون کجاست، دلهای آماده کجاست. هدف از ارسال رسول این است که قیام به قسط بشه، مرد میدون بیاد بالا ببینه مرد میدون کیه. اینه، خدا هم قبول میکنه مسئولیتش، و کثیر من هم فاسقون، میگه بابا ما همه انبیا رو میآوردیم باز سواره، یه قلیلی هستن این دنبال این حرفان، همون قلیل هم کار دستشونه، کثیر من هم فاسقون، اینا دلشون قسی شده. باز دوباره جریان پیچوندم بردم تو حضرت عیسی ابن مریم، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا، اهل دنیا گریزی اینا شدن و فلان، چقدر خوب، چقدر باحال، ولی آخرش رفت تو صومعه و دیر و فلان. بابا کی گفت برو بری اونور؟ رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله و کثیر من هم فاسقون، جهاد میخواد، کثیر من هم فاسقون، ولی بازم فاسق. حالا کار دست شماست، ببینم چی کار میکنی. الان این زمان دست ماست، ببینم بازم قرآن میگه و کثیر من هم فاسقون، باز دوره همون مسیری که انبیا رفتند و جواب نگرفتند و یه قلیلی اومدن تو میدون و هدف از ارسال رسول نشد، بالاخره یه روز عزیزم میشه انشالله ما ببینیم و انشالله تو رکاب باشیم.